بسم الله الرحمن الرحیم. چی میخوام بگم؟ من آمدم یه حرف را میخوام بگم که آقا آیت الله از ما، آقای بروجردی، امام خمینی مثلا فرض بکنیم، این بزرگان معتقدند که در دوره ائمه شهرت محقق شده، منتها شهرت روایی بوده. بعدن به کم کم به کم کم در آغاز غیبت صغرا و کبرا تبدیل به شهرت عملی شد، یعنی فقها ها بر طبق اون روایات فتوا می دادن. پس ما شهرت عملی داریم، شهرت در واقع روایی داریم. به اینا وجود داشته قبل از شیخ طوسی. مرحوم شهید ثانی از جدش که ورام ابن ابی فراس همدانی و او از استادش، بله استادش ما گفتیم سید ابن طاووس در جلسه، نه سدید الدین حمسی. سدید الدین حمسی، عرض کردیم حمسی بخوانیم، حمسی بخوانیم، حمسی بخوانیم، تو ضبطش اختلاف آقایون، ولی استاد رضا مختاری در کتابای خودش حمسی ضبط کرده. تو همین منیت المرید که من نگاه کردم ایشون حمسی ضبط کرده. حمس و حمس از همین نخود میاد، نخود فروش. از این جهت در شام نخود خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، حبوبات، به همین جهت حمسی میگن. بعضی ها میگن نه حمسی بخوانید چون اهل حمس بوده، درستم هست. حمس در اون دوره های قرن پنجم و ششم مرکز شیعه بوده، شما ملاحظه بفرمید تاریخش رو. ایشون چی میگه؟ سدید الدین حمسی که خیلی مرد بزرگی بوده و عقیده من در فقه و اصول و اعتقادات جراره بوده، جراره باید تعبیر کنیم، یعنی میشکافته همه چیز را. ایشون میگه ما ظهر للشیعه مفتن علی التحقیق الا عده من المقلده. اینا همه مقلده، بعد از شیخ طوسی دیگه مجتهدی ظهور نکرد تا زمان ابن ادریس. ابن ادریس را ایشون میگه من اینو نمیپسندم یا آقا را، مخلت. این مخلت را اولین بار ایشون به کار برد که ما اگر یادتون باشه 7-8 جلسه درباره مخلت صحبت کردیم. سه جلسه اول صحبت کردیم، بعد هی زنگ می‌زدن که آقا این بحث خیلی خوبیه، دامنش اضافه کنید. باز دو سه جلسه دیگه هم اضافه کردیم که مخلت در کتاب‌های رجالی و در کتاب‌های فقهی به چه معناست، و از کتاب رسائل مرحوم کلباسی هم آوردیم و خوندیم. خب الان سدید الدین حمسی اون میگه اصلا مجتهدی ظهور نکرده، اینا همه اتباع شیخ بودن. دلیلش هم اینه که فقهای ما نوعاً در کتابهای فقهیشون تعبیری که به کار میبرن میگن اتباع شیخ. مگر نگفتم آقا نگاه کنید، میگن شیخ طوسی و اتباعو، میگن اردبیلی و اتباعو، فیض کاشانی و مولا محمد باقر خراسانی، فاضل خراسانی رو میگن از اتباع اردبیلیست. یه اتباع مطرح دیگه، پس چیزی دیگه. پس سدید الدین حمسی و شهید ثانی میگه اصلا قبل از شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی شهرتی نبوده. قبل از شیخ طوسی اصلا دقیقا عبارت منیت المرید اینه، میگه قبل از شیخ طوسی شهرتی وجود نداشته، بعد از شیخ طوسی اگر شهرتی هم بوده به درد نمیخوره. چرا؟ چون این شهرت بعد از شیخ طوسی از باب تقلیده، نه از باب اجتهاد. اینا هیمنه شیخ طوسی باعث شد که اینا مخالفت نمی کردن. هیمنه شیخ طوسی. یک وقتی براتون گفتم او اوائل ما وقتی که بحثا شروع کرده بودیم، یک روز فرمایشی از امام خمینی را، مثلا نظریه ایشون را در باب حق و تعلیف ما نقد کردیم و دوبارم تا الان تدریس کردیمش، نواراش هم هست، حالا تو کانال گذاشتنش یا نگذاشتنش من نمیدونم، ولی ما در حدود 7 جلسه دوبار من این حق و تعلیف را تدریس کردم تو نواب و یک جای دیگه هم. من اونجا نظریه ما خمینی اینه که حق و تعلیف، حق و امتیاز، حق مثلا اختراع، اینا ارزش علمی، ارزش مالی نداره، هر کسی میتونه صاحب بشه برای خودش. ما اونجا این نظریه رد کردیم، گفتیم بنای عقلا در عالم الان بر اینه که اینا همه سرمایه. آقا من اونجا مثال آوردم، جک لندن رو مثال آوردم که به چه بدبختی زندگی میکرد، برای درآوردن طلا به رودخانه های کانادا میرفت و تو معدنها کار میکرد و با چه فلاکت و بدبختی، ولی یک وقتی آمد یک رمان کوچیکی نوشت و فهمید که من که خوب نویسنده ای هستم. دومین رو نوشه، فشته تا کتاب داره، یکی از کتابای معروفش همین سفید دندانه که بچه هم نشون میدن. ما نوه ما چند بار گذاشته بریم، میگه بابا تو به همی اعتقاد علاقه داری؟ گفتم ها به همی اعتقاد. باز مزاره باز مزاره باز مزاره او قد میاره هی میاده، میگه به ای علاقه داری. این جک لندن همون مقدمه شو بخونی، 40 سالگی هم مرد به سرطان از بین رفت، ولی آقا این میلیونر امریکا شد بر اثر فروش همین کتاب سفید دندان. خب حالا ما بیم بگیم کتاب سفید دندان حق و تألیف هیچ ارزشی نداره، هر کسی بره. آقا آیت الله از ما آقای مکارم شیرازی الان مرجع تقلیده، مرجع تقلید هست یا نیست؟ دیگه هست دیگه. ولی ایشون میگه اجازه این کتاب ترجمه قرآن ما بدون اجازه مؤسسه گروه تاریخ و فلانی که این کتاب را ویراستاری کردن جایز نیست. لذا شما میبینید ترجمه های آقای مکارم کمه ها. ولی آقای انصاریان آخرش نوشته من این ترجمه را حق و تألیفی برای خودم قائل نیستم، هر کی میخواد چاپ کنه. تمام قرآنی که الان چاپ میشه یا با ترجمه آقای قمشه‌ای چاپ میشه یا با ترجمه آقای انصاریان. مرحوم آقای مشکینی می نویسه که همه آزادن ترجمه من رو چاپ کنن. چرا می نویسن؟ چرا آقای مکارم نمیگذاره؟ چرا جک لندن او سرمایه رو به دست آورد؟ ما بیان بگیم حق و تألیفی چی نیست؟ بعد من اونجا آمدم این رو که ثابت کردیم که نه حق و تألیف، حق و امتیاز. آقا من یک اختراعی میکنه، اختراعش ثبت میکنه، آقا نسل در نسل ازش میتونن نون بخورن. آقا این ما چون نمیدونیم اینها را در واقع اهمیتش را همچی ممکنه فتواهایی بدیم. بی اطلاعی ما گاهی از فضا و از بیعه باعث میشه. نگاه کنید دوز رفت در امریکا وارد یک بانکی شد، خب این توی چیزها نوشته تو بحث کتابی که درباره اختراعات هست، ای آمده بود یک دستگاه اختراع کرده بود، همین دستگاهی که الان آهن رو مبره، نگاه کنید روشن میکنن به چه راحتی آهن رو مبره. ای میخواست از گاوصندوق یک بانک در امریکا دزدی کنه، نمیدونست چیکار کنه، آمد این رو اختراع کرد.
هواگاز
و رفت داخل بانک شد و قشنگ این دائره‌ای که او دستگاه را میچرخوند و مثلا گاوصندوق بسته میشد را ذوب کرد و آورد بیرون. همه اموال بانک را تو ماشین بردن و رفتن، بعد اینا رو گرفتن. گفتن تو برای اولین بار بود دیگه، نمیدونستن امریکایی هم چی دستگاهی هست. گفتن این چی بود آوردی ای را اینطوری بود؟ گفتن این آورد رو روشن کرد و آهن رو بود. بهش گفتن اگر تو این رو میامدی به عنوان یک اختراع ثبت میکردی. نگاه کنید قدوز بوده نمیدونسته. خودت و نسلهای تو تا زمانی که دنیا ثابت بود از اینو خوردن میلیارد میلیارد. یه حقال اختراعه. ما بیم بگیم هیچی نیست، فقه یعنی میگه آقا در من الان بارها اعتراض کردم، گفتم اصلا وجدان بشر قبول نمیکنه اینی که در جامعه اسلامی ما الان رایجه که ما میایم از دیگران کپی پیست میکنیم مثل یک دوست. دوست که معناش این نیست که فقط داره مال مردم رو بدزده، انواع و اقسام ما دزدی داریم. آقا مثلا فهم میکنیم چیده جایز نیست شما کپی پیست کنید، بنای اغلای اجازه نمیده. آقا فقه که نباید در رو برای دزدی باز کنه، فقه باید بنای اغلا رو همیشه سر لوحه خودش قرار بده. اینا جایز نیست، اینا رو ما اونجا بحث کردیم. خب حالا منظور من این بود. بعد تو کلاس خیلی به ما اعتراض کرده آقا شما آمدید نظر امام خمینی رو رد کردید، امام خمینی مثلا فرمایشاتشون باید مقدس بمان. گفتم ای آدم نادان، همین مثل تو نمیگذاره که امام خمینی رشد کنه، پیشرفت کنه. کسی میخواد کسی پیشرفت میکنه که نقد بشه. هر کسی نقد شد پیشرفت. اگر فخر رازی زنده یه برای شبهاتش زنده یه، اگر بوعلی سینا زنده یه برای شبهاتش زنده یه، اگر شیخ مفید زنده یه برای که شبهات را مطرح کرده، بررسی کرده، نظریه داده، هی نقد شده، هی نقد شده، الان زنده. ما نباید در حقیقت به هر حال دوستان عزیز شیخ طوسی یک تقدسی به دست آورده بود که کسی جرأت نقدش رو نداشت تا ابن ادریس فرا رسید. محمد ابن ادریس نوه دختری شیخ طوسی بود، آمد شیخ طوسی رو نقد کرد. همه آمدن تو کتابا می نویسن. الان شیخ عبدالله امام قانی تو تنقیح المقال نوشته در 32 سالگی مرد، جوان مرگ شد، یعنی جزاش همیه ها، چون پاپیچ جدش شد. نگاه کنید از چه راههایی ما وارد میشیم و علم را میکوبیم، از چه راههایی. بعد محققین گفتن آقا مرحوم ابن ادریس اولا 53 ساله بوده، بعدم ما در دفاع از ابن ادریس این جمله را آوردیم، گفتیم ابن ادریس هیچگاه نظریات شیخ را که نقل میکنه و نقد میکنه مخالف شیخ صحبت نمیکنه. چرا؟ چون شیخ 5 کتاب فقهی داره، گاهی 5 فتوا داره شیخ. بالاخره ابن ادریس موافق یک فتواش صحبت میکنه، نمیتونه موافق 5 تا صحبت کنه. شیخ النهایه داره، الخلاف داره، المبسوط داره، تحذیب داره، استبصار داره، الاقتصاد داره، الهادی داره. بله این طوری دوستان عزیز. پس بنابراین ما معتقدیم که بعد از شیخ طوسی هم شهرت وجود داره، آقا شهرت عملی وجود داره، شهرت روایی وجود داره، شهرت فتوایی حتی وجود داره. پس بنابراین اگر فقها بر روایات تسامح در ادله سنن عمل کردن هیچ مشکلی نداره. حالا این عبارت مولا اسماعیل خاجویی آقایون، الان که من این سابقه را گفتم خدمت شما، خوب روشن میشه که ایشون چی میخواد بگه. برای چی میگم متن خوانی مهمه آقایون؟ متن خوانی، من معتقدم که تا متنها ما زیاد نخوانی مثلا ملا نمیشیم. و فیه، آقا شما گفتید که این روایت ضعیفه، ولی در این حال که ضعیفه منجبر به شهرت شده دیگه. شیخ بهایی هم در حدیث 5 در کتاب الاربعون حدیث های مطلب را گفته و آورده. نگاه کنید، ولکن وفیه، دقیقا همون عبارت محمد موسوی عاملی در مدار کل احکامه که ما عبارتش را میخونیم، اشکال نداره. وفیه ان هذه الشهره غیر مؤثره فی جبر الضعیف، این شهرتی که شما آمدید ادعا کردید مؤثر در جبران ضعف روایت ضعیف نیست. چرا؟ فإن هذا إنما يتم، شهرت زمانی جبران ضعف سند میکنه آقایون که چی؟ لو کانت شهره متحققتن قبل زمن شیخ طوسی، اگر قبل زمان شیخ طوسی باشه خوبه، بل امرو لیس کذالک، این دقیقا همون عبارت سدید الدین مسیحا. فإن من قبلهو، کسانی که قبل از شیخ طوسی بودن دو دسته بودن، کانو بین مانع من خبر الواحد مطلقا، یک عده بودن که اصلا به خبر واحد اصلا عمل نمی کردن، هیچ به خبر واحد عمل نمی کردن، کل مرتضا و الاکثر الا ما نقله جماعت. کسانی که قبل از شیخ طوسی بودن دو دسته بودن، یا به خبر واحد مطلقا عمل نمی کردن، و یا اگر عمل میکردن هر روایتی رو جمع آوری میکردن. نگاه کنید ایشون از چه راهی وارد میشه. پس ما شهرتی نداریم. و بین جامع للاحادیث من غیر التفات الى تصحیح ما یصح، توجه نداشتن که ایو صحیحه و رد ما یرد، فالعمل به مضمون الخبر الضعیف قبل زمان شیخ طوسی بر وجهی که جبران کنه ضعفش را محقق نشده. میذاریم بقیه بحث را انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.